سو اوریدون کو هم مننه چه آزادی راژیو آوری وست دا آزادی راژیو بلا خبری مجله جاوید نعیمی ورندی کوی.
تشکر از شما، سلام عرض میکنم و سپر اکتان بخیر به مجله خبری ساعت از رادیو آزادی. خوش آمدید. 7:30 به وقت کابل شد. من و همکارانم در نیم ساعت پیش رو با مجموعه از خبرها و گزارش از افغانستان و جهان با شما خواهیم بود. امروز یکشنبه 14 ماه سنبله سال 1395 هجری شمسی است که برابر می شود با 4 سپتامبر سال 2016 میلادی. مقام های ارشد دفاعی امنیتی از آغاز عملیات جدید علیه طالبان در ولایت کندز خبر می دهند. این موضوع در صدر مطالب خبری ما، سایر گزارش ها را هم برایتان داریم. پیش از همه از سرویس خبری این ساعت. سرخط ها روند کمک رسانی به بیجا شده ها از ولسواری جانی خیل پکتی آغاز شده است. مقام های بامیان برنامه ای را به نام پروژه غذا برای محصل افتتاح کردند. و تانک های ترکیه با عبور به شمال سوریه در جنگل های داعش جبهه جدید را گشودند. این هم مشروح خبرها. مقام های پکتیا روند کمک رسانی به بیجا شده ها از ولسوالی جانی خیل را آغاز کردند. نقیب احمد عطل سخنگوی والی پکتیا دیشب بر رادیو آزادی گفت که هیئت آنان در ولسوالی چمکنه است تا شمار دقیق خانواده های بیجا شده را مشخص سازد. عطل افزود که یک مقدار مواد خوراکی به بیجا شده ها فرستاده شده و قرار است به زودی توزیع شود.
برنج و لوبیا و ارد و روغن و ما تلاش میکنیم که موسسات کمکی که کمک میکنن به مردم که اونا تماس گرفتیم، اونا که ما وعده کردن که یک مقدار پولی نقدیم برای مردم جان خیل که بیجا شده است از قری و از خانی خود که اونا باید کمک شوه.
عطل همچنان افزود که عملیات نظامی برای پس گرفتن ولسوالی جانی خیل ادامه دارد. این ولسوالی استراتژیک پکتیا که با ولایت خوستم راه دارد بیش از یک هفته پیش بعد تصرف شورشیان طالبان درآمد. رهبر شورای عالی نجات افغانستان گفته است جنگ به نفع هیچ کس نیست و تمام زیانش به مردم عادی می رسد. سید اکبر آقا در سخنرانی به گرد همایی از اعضای این شورا، بزرگان قومی و علمای دینی دیروز در قندهار گفت که باید از راه حرکت‌های مردمی به معضلات روان در افغانستان نقطه پایان داده شود.
افغانستان که بد حالات روان دی، بد حالات پیان دی.
در افغانستان وضعیت بد روان است. یگانه راه این است که راه بیفتیم و با آن پایان بخشیم. در این نشست نمایندگان مردم از ننگرهار، پکتیا، فراکنر و کابل نیز شرکت داشتند. هموار ساختن راه برای برقراری صلح از طریق راه اندازی حرکت‌های مردمی از اهداف عمده شورای عالی نجات افغانستان خوانده شده است. مقام های بامیان برنامه جدید را به نام پروژه غذا برای محصل افتتاح کردند. این برنامه به ابتکار مؤسسه خیریه هلندی قریه سول در بامیان آغاز به کار کرده است. عبدالله محمودی مسئول این برنامه بر رادیو آزادی گفت که آنها برای محصلان پوهنتون ها و مؤسسات نیمه عالی بامیان غذا تهیه می کنند.
ما فعلا یک سیستم کاملا جدید را در بامیان معرفی میکنیم، یعنی غذا قبل از قبل پیش فروش میشه، یعنی با تیکت باید هر محصل باید تیکت غذای خود بخره. این کار به ما این کمک میکنه که ما به اندازه کافی غذا تهیه بکنیم و از اسراف هم جلوگیری بکنیم.
غذا با قیمت 60 افغانی کمتر از نصف قیمت بازار برای 100 محصل در یک مرحله آزمایشی تهیه می شود و سپس تمامی محصلان را تحت پوشش قرار خواهد داد. بامیان نزدیک به 3000 محصل دارد. حالا هم تحولات منطقه و جهان. تانک های ترکیه با عبور به شمال سوریه در جنگلای جنگجویان گروه داعش جبهه جدید را گشودند. با گزارش خبرگزاری های آنادولو و دوگان، این تانک ها از ولایت کلیس روز گذشته وارد قریه الرای سوریه شدند. خبرگزاری دولتی آنادولو گزارش می داد که هدف از این اقدام فراهم آوری حمایت نظامی به جنگجویان مخالف رژیم سوریه است. ترکیه در 24 ماه آگوست عملیات را یک جا با واحدهای نظامی اردوی سوریه آزاد به هدف پاکسازی قریه جرابلس از وجود جنگجویان داعش آغاز کرد. در یک تحول دیگر، اردوی ترکیه ادعا میکند که در نتیجه درگیری با نیروهای حکومتی حدود 100 تن از جنگجویان حزب کارگران کردستان یا PKK کشته و یا زخمی شدند. وزارت دفاع ترکیه دیروز در یک خبرنامه این موضوع را تایید کرد، اما اردوی ترکیه ارقام دقیق از کشته و زخمی شده ها نداده است. گفته می شود که در سالهای اخیر این بزرگترین تلفات بوده که به اعضای حزب کارگران کردستان در ترکیه وارد شده است. و بنگلادش یک چهره برجسته یک حزب اسلامگرا را اعدام کرده است. میر قاسم علی 63 ساله تمویل کننده کلیدی حزب جماعت اسلامی بنگلادش بود. او با ارتکاب جرایم که در جریان جنگ استقلال بنگلادش از پاکستان در سال 1971 اتفاق افتاده بود اعدام شد. استر محکمه بنگلادش در 3 ماه آگوست آخرین استیناف طلبی در مورد بررسی حکم اعدام او را رد کرد. بنگلادش میگوید سربازان پاکستانی با کمک همکاران محلیشان در جریان جنگ سال 1971 میلادی 3 میلیون نفر را کشتند و بر 200 هزار زن تجاوز جنسی کردند. این بود خبرها. حالا هم پیشگویی وضعیت آب و هوا با خلیل سلطانی.
شنونده های عزیز سلام. وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگراد چنین پیش بینی شده است. کابل بلندترین درجه حرارت 28، پایین‌ترین 12، آسمان آفتابی. قندهار گرمترین هوا را دارد، بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 19، آسمان آفتابی. هرات بلندترین درجه حرارت 30، پایین‌ترین 20، آسمان آفتابی. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 25، آسمان آفتابی. جلال آباد همچنان گرمترین هوا را دارد، بلندترین درجه حرارت 38، پایین‌ترین 23، آسمان آفتابی. و فیض آباد بلندترین درجه حرارت 30، پایین‌ترین 16، آسمان صاف.
باز هم خوش آمدید. 7:37 به وقت کابل شد. در کمتر از نیم ساعت پیش رو من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی آصف حبیبی با این مطالب با شما خواهم بود. مقام های ارشد دفاعی امنیتی از آغاز عملیات جدید علیه طالبان در ولایت کندز خبر می دهند. لوی درستیز پیشین افغانستان کمک های هند را در بخش نظامی به افغانستان مؤثر و مهم می داند. در تظاهرات خشونت آمیز در کابل مردم اکثرا صدمه می بینند.
چند خانه یک وقتی که جنجال شده و نفر چهار طرف گرفتن، چون مردم قبلا تکلیف دیده از همین خاطر حتی بسیاری خانه چندی خانه کت سیاستر و عیال شد پشت خود خیستن گریختن از این فرار کردن.
با رسیدن تانک های ترکیه در شمال سوریه جبهه جدید گشوده شده است. در ادامه این مجله خبری شما را از رسانه های جهان را در مورد افغانستان مرور خواهیم کرد. از نرخ خامکدوزی و گلدوزی می دانید؟
قیمت ها مختلف از اگه هست از اینه پر از 12 صد، از 14 صد، از 13 صد، 15 صد، 4-5 صد، 7 صد.
این صحبت در رنگ های زندگی. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید. مقام های افغان به مردم قندوز اطمینان میدن که عید قربان را در فضای امن سپری خواهند کرد. دیروز مقام های ارشد دفاعی امنیتی از آغاز عملیات جدید علیه طالبان در این ولایت خبر دادند. طالبان در چندین ولسوالی قندوز فعالیت دارند. بیشتر در این مورد در گزارش بشنوید که مصطفی صدیقی تهیه کرده.
مقام‌های امنیتی دفاعی افغانستان از آغاز عملیات گسترده نظامی برای پاکسازی چندین ولسوالی قندوز از حضور طالبان خبر می‌دهند. شیرعزیز کاموال، قمندان زون 88 سپینزر در زون شمال شرق، در گفتگوی تلفنی دیشب به رادیو آزادی گفت که در عملیات جدید هزاران نیروی افغان اشتراک دارند.
از ولسوالی قلعه‌زال شروع و هم به تاقیب ازی ولسوالی دشترچی هم تصفیح خواد شد و همچنان ولسوالی امام سر و چادره هم که عملیات ما هم حمایه هوایی خود خواد داشت، هم قطعات خاص تا امنیت مطمئن را تامین بکنیم تا مردم قندوز از شر این جنایتکار خلاص شد و به زندگی عادی خود ادامه بدن.
ستر جنرال مراد علی مراد، معاون لوی درستیز وزارت دفاع ملی، هم دیروز در شهر قندوز به مردم این ولایت اطمینان داده گفت:
امسال عید قربان یک عید خوبی خواهد بود و امسال اینها خواهد توانستن که هم قربانی بکنن و هم دعا بکنن به سوی خدا و بر خدا توسل بکنن که خدایا افغانستان همه در یک فضای صلح و ثبات و برادری و اخوت قرار بگیرند.
این عملیات جدید در حال آغاز می شود که طالبان حمله هایشان را در گوشه های گوناگون افغانستان به شمول قندوز افزایش دادند. نزدیک به دو هفته پیش طالبان ولسوالی استراتژیک خان آباد قندوز را برای چندین ساعت تصرف کردند و سپس در یک ضد حمله نیروهای افغان عقب زده شدند. خود شهر قندوز هم پارسال برای مدت کوتاه به دست طالبان افتاده بود، اما حالا مقام های افغان می گویند از آمادگی کامل برای دفاع از قندوز برخوردارند. آقای کاموال برای رادیو آزادی گفت که در صورت نیاز نیروهای مأموریت حمایت قاطع ناتو هم با آنان کمک خواهد کرد. مأموریت حمایت قاطع در ماه جنوری سال 2015 میلادی در افغانستان با هدف آموزش، مشوره‌دهی و کمک با نیروهای امنیتی دفاعی افغانستان آغاز شد. ایالات متحده و دیگر کشورهای عضو ناتو گفتند که افغانستان را تنها نخواهند گذاشت و اجازه نخواهند داد که این کشور بلانه امن برای تروریستان مبدل شود.
مجله خبری از رادیو آزادی.
ساعت 7:42 به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوید. لوی درستیز پیشین وزارت دفاع افغانستان کمک های هند را در بخش نظامی به افغانستان و نیروهای امنیتی افغان مؤثر و مهم می داند. در حال حاضر قدیم شاه شهیم لوی درستیز قوای مصالح افغانستان به خاطر جلب همکاری های نظامی به هند رفته است. جاوید حسنزاده در کابل در مورد کمک های نظامی هند به افغانستان با شیر محمد کریمی لوی درستیز پیشین وزارت دفاع صحبت کرده و نخست از وی پرسیده است که با توجه به شرایط فعلی در افغانستان کمک های هند تا چه حد مؤثر واقع شده می تواند؟
هند قبلا هم زمانی که ما لوی درستیز بودم با ما وعده های داده بود که او هنوز هم اجرا نشده، ولی در لیست که باید اجرا شوه موجود است که جناب لوی درستیز موجود جنرال صاحب قدم شاخانی را تعقیب میکنه. تخنیکی که ما در گذشته داشتیم و فعلا اکثریت تخنیک ثقیله ای که داریم از نوع سلاح روسی است و هند هم با تخنیک شوروی تقریبا مشابه است، یعنی اکثر فابریکا و کمپانی های هند عین تولیدات روسی داره. از اون خطر برای ما از دو جهت، یکی که در اراضی و آب و هوای افغانستان اونا امتحان خود داده مؤثر از زود عوارض پیدا نمیکنه، دومی که ما با تخنیک شاشنا هستیم برای آموزش و برای استعمال از اون ما مشکلات کمتر میبینیم.
هند تا چه حد میتونه میخلای سلاحایی که تا امروز در افغانستان از طرف غرب نتونسته تکمیل شوه این بتونه او را تکمیل بکنه؟
ای خو مسئله ای است که نه تنها موضوع جنگ افغانستان و افغانستان، بلکه در هر جایی که فکر کنیم، به هر سطح که فکر کنیم، امکان نداره که یک کشوری که متکی به کمک های دیگه دنیا و دیگه دوستا باشه 100% تمام مشکلاتش حل گردد. ولی همون که میگن قطره قطره دریاب میشه، یک چیز کمک از یک جای، یک چیز کمک از یک جای دیگه، تا حد مشکلات یک کشور رفع و مرفوع میشه. ما به هر کس دوستا که دراز کردیم چیزی کمک کردم، ما کمک قبول میکنیم و این حق صلاحیت ماست. ولی ای که 100% هند یا امریکا یا دیگر کشور مشکل یک کشور حل کنه نمیتونه، هیچ امکان نداره.
با توجه به اینکه افغانستان دوستی دیرینه با هند داره، اما در قسمت کمک وسایل نظامی یک سلسله اساسیات ها در منطقه به وجود میاد که بعضی کشورها به مثل پاکستان هستن که اینا خود عکس العمل نشان میدن. نظر شما در این مورد چی است؟
اگر گپ از اساسیات باشه، پاکستان از روز اول در هر کار ما با هر کسی که با اصطلاح ما دست دوستی درست کرده باشیم، یک کسی با ما دست دوستی درست کرده باشه و خوش نمیشن، بلخصوص هند. در حالی که ما دوستی دیرینه ما که با هند داریم با این منظور نیست که ما یک بلاک نظامی را علیه کسی یک مملکت سوم ایجاد کنیم، در پالیسی ما این شامل نیست. ما با پاکستان همیشه دست دوستی را درست کردیم، بلخصوص در حکومت فعلی.
شیر محمد کریمی لوی دلستیز پیشین وزارت دفاع افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. 7:45 دقیقه به وقت کابل شد. حالا هم سرخط خبرها. مقام های پکتیا روند کمک رسانی به بیجا شده ها از ولسوالی جانیخیل را آغاز کردند. نقیب احمد عطل سخنگوی والی پکتیا دیشب به رادیو آزادی گفت که هیئت آنها در ولسوالی چمکنه است تا شمار دقیق خانواده های بیجا شده را مشخص سازد. رهبر شورای عالی نجات افغانستان گفته جنگ به نفع هیچ کس نیست و تمام زیانش به مردم عادی میرسد. سید اکبر آقا در سخنرانی به گرد همایی از اعضای این شورا، بزرگان قومی و علمای دینی دیروز در قندهار گفت که باید از راه حرکت‌های مردمی به معضلات روان در افغانستان نقطه پایان داده شود. مقام‌های بامیان برنامه جدید را به نام پروژه غذا برای محصل افتتاح کردند. این برنامه به ابتکار مؤسسه خیریه هلندی قریه صلح در بامیان آغاز شده است. تانک‌های ترکیه با عبور به شمال سوریه در جنگ علیه جنگجویان گروه دولت اسلامی جبهه جدید را گشودند. به گزارش خبرگزاری‌های آنادولو و دوگان ترکیه، این تانک‌ها از ولایت کلیس روز گذشته وارد قریه الرای سوریه شدند. اردوی ترکیه ادعا می‌کند که در نتیجه درگیری با نیروهای حکومتی حدود 100 تن از جنگجویان حزب کارگران کردستان یا PKK کشته و یا زخمی شدند. وزارت دفاع ترکیه دیروز در یک خبرنامه این موضوع را تایید کرد. و بنگلادش یک چهره برجسته یک حزب اسلامگرا را اعدام کرد. میر قاسم علی 63 ساله تمویل کننده کلیدی حزب جماعت اسلامی بنگلادش بود. و این خبرها و بیشتر از اینها در صفحه اینترنتی mazadiradio.com. برای گرفتن تازه ترین اطلاعات از افغانستان و جهان ما را در فیسبوک و تویتر هم دنبال کنید. حالا هم نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شمار از رسانه های جهان در مورد افغانستان. مقیم نایب شمار از این رسانه ها را مرور کرده است.
روزنامه اکونومیک تایمز چاپ هند در شماره اخیر خود مطلبی را در مورد دعوت رئیس جمهور افغانستان از سوی نریندرا مودی صدر اعظم هند به نشر رسانده و در قسمتی از آن می نویسد. هند احتمال دارد که از محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میزبانی کند. هدف دعوت رئیس جمهور افغانستان از سوی نریندرا مودی صدر اعظم هند بررسی افزایش و توسعه کمک های هند در عرصه دفاعی و امنیتی افغانستان می باشد. این در حالی است که روابط بین پاکستان رقیب منطقه‌ای هند و افغانستان به صورت رو به وخامت است. روزنامه اکونومیک می نویسد تصور بر این است که حکومت مودی در جریان این سفر امکان دارد کمک‌های امنیتی و دفاعی خود با افغانستان را در جنگ با طالبان توسعه دهد. روزنامه اکونومیک تایمز می نویسد افغانستان پیش از این فهرست سلاح و تجهیزات مورد نیاز نیروهای امنیتی افغان را به جانب هند ارائه کرده است. روزنامه اکونومیک تایمز به نقل از منابع هندی می نویسد که می گویند هند در حال حاضر به کابل اطمینان داده است که قسمت اعظمی از فهرست سلاح و تجهیزات مورد نیاز قوای امنیتی افغان را آماده ساخته است. این منابع همچنان به روزنامه اکونومیک تایمز گفتند که اطمینان از افزایش کمک تجهیزات نظامی ثقیل هند در یک مجلس مقامات بلند رتبه این کشور به اشتراک مشاور امنیت ملی هند وعده داده شده است. روزنامه می نویسد دید و بازدید مقامات بلند رتبه هند و افغانستان از ماه دسامبر سال گذشته به این سو به طور ناگهانی افزایش یافتند. دیدار نریندرا مودی در ماه دسامبر از افغانستان و به دنبال آن سفر وی برای گشایش بند آب سلما در هرات در ماه جون، ملاقات صدر اعظم هند با رئیس جمهور افغانستان در تهران در ارتباط با موافقتنامه سه جانبه هند، افغانستان و ایران در مورد انکشاف بندر چابهار نشان دهنده روابط نزدیک بین دو کشور می باشد. نشریه سیاسی دیلی کالر چاپ امریکا یک مقاله را تحت عنوان امریکا تخصیص مالی به یک شفاخانه در افغانستان را پرداخته که در آن راه خروج اضطراری به طور نادرست نشانی شده است به نشر رسانده و در قسمت از آن می نویسد. مالیات دهندگان امریکایی برای ساخت این شفاخانه که راه خروجی آن غلط نشان داده شده 14,600,000 دلار پرداخته اند. نشریه دیلی کالر از قول سرمفتش خاص امریکا در امور بازسازی افغانستان نقل کرده که می گوید سقف این شفاخانه همچنان سوراخ داشته آب لیک می کند و سیستم آبرسانی آن بدون واتر پمپ می باشد. بر اساس گزارش جدید دفتر سرمفتش امریکا برای بازسازی افغانستان، تحقیق کنندگان زمانی که از این شفاخانه در شهر گردیز مرکز ولایت پکتیا دیدن کردند، گفتند که کیفیت ساخت این شفاخانه تا حد پایین است که نمیتوان گفت افغانها از این شفاخانه کار گرفته میتوانند. به نوشته نشریه دیلی کالر، ساخت این شفاخانه 5 سال را در بر گرفت.
شمار از باشنده های کابل و کارشناسان امنیتی می گویند مردم آن به خاطر تظاهرات خشونت آمیز در پایتخت شدیداً صدمه دیدند. آنها می گویند هر زمانی که تظاهرات در شهر کابل با خشونت همراه می شود، برخی از زورمندان با یکدیگر برخورد می کنند و مردم عام آسیب پذیر می شوند. جزئیات بیشتر در این مورد در گزارشی که فرشته ندا در کابل تهیه کرده است.
باشنده های تپه شهر را که در مرکز کابل قرار دارند می گویند که پنجشنبه هفته گذشته را به خاطر درگیری میان طرفداران جنرال دوستم و حبیب الله کلکانی به وحشت سپری کردند. شماری از باشنده های آن محل در صحبت با رادیو زادی چشم دیدشان را از آن رویداد بیان کرده، گفتند تمام مردم خانه هایشان را ترک کرده و در هنگام درگیری در حال گریز از محل بودند. عبدالحنان ملا امام مسجد و عبدالولید یک معلم چشم دیدشان را چنین بیان کرد.
چند خانه یک وقتی که جنجال شده و نفر چهار طرفه گرفتن، چون مردم قبلا تکلیف دیده از همین خاطر حتی بسیاری خانه چندین خانه کت سیاستر و عیال شد پشت خود خیستن گریختن ادنی فرار کردن تا بال پس نامده. یعنی چی در جنجال سال مثلا کسی بود در این پل خمری خیش قوم داشت خیست پل خمری را به خاطر از یکی جکام جنجال نشد
ترسیده نخو زیاد ترسیده همی همسایه ما زیاد ترش از اینجا بزرگ که ترسیده بودن از اینجا رفتن گرفتن اول دیدم که اول اینجا زیاد عسکر چیزا گرفت بعد یک چند فایر که فایر شد یک دو سه نفر زخمی شده بود.
روز پنجشنبه هفته گذشته طرفداران جنرال دوستم معاون اول رئیس جمهور از مراسم خاکسپاری حبیب الله کلکانی در تپه شهر را جلوگیری کردند که این مسئله سبب درگیری میان طرفین گردید. تظاهرات جنبش روشنایی در کابل و تظاهرات به خاطر سربریدن 7 تن در ولایت زابل از سوی داعش از مثالهای روشن تظاهرات خشونت آمیز دانسته می شوند که چند قبل شهر کابل شاهد آن بوده و مردم را نیز شدیداً نگران ساخته است. از سوی هم اجمل یک تن از کارشناسان مسائل امنیتی میگوید این مسئولیت پلیس است تا به خاطر جلوگیری از وقوع چنین حوادث تدابیر لازم در نظر داشته باشد. در همین حال قماندانی امنی کابل میگوید ارگانهای امنیتی همواره از وقوع رویدادهای خشونت آمیز در هنگام تظاهرات و نشستهای بزرگ با برگزار کننده ها هشدار دادند که جدا باید از سوی آنان در نظر گرفته شود. فریدون عبیدی رئیس تحقیقات جنایی قماندانی امنی کابل روز شنبه در صحبت با رادیو زادی گفت پس از هشدار از سوی پلیس با برگزار کننده های تظاهرات در صورت بروز همچون رویدادهای خشونت آمیز با برگزار کننده ها برخورد جدی و قانونی صورت خواهد گرفت.
من بعد ما مصمم هستیم و در این مسئله بسیار تاکید خواهد داشتیم که کسایی که رهبری چنین اجتماعات و تظاهرات به دوش دارند باز اونها هشدار داده خواهد شد. در کل مال ما هشدار میدیم که در صورتی که کنترل اونها نتوانند و تظاهرات با تشنج و مزاحمت برای مردم و خلاف قانون صورت بگیره، امرای از اونا برخورد جدی قانونی صورت خواهد گرفت.
آقای عبیدی از مردم خواست تا هنگام راه اندازی مظاهره و راه پیمایی ها منافع مردم را در نظر بگیرند و برنامه هایشان را مطابق قانون تنظیم کنند. در مظاهره ها در شهر کابل مردم عام از سوی زورمندان متضرر می شوند و پلیس همواره هشدار می دهد که در برابر همچون رویدادها اقدام جدی می نماید، اما دیده شود که این اقدام چه زمانی عملی خواهد شد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
با رسیدن تانک های ترکیه در شمال سوریه، جبهه جدید گشوده شده است. نیروهای ترکیه به همراه جنگجویان سوریه که مخالف رژیم آن کشورند در برابر جنگجویان گروه داعش می جنگند. در این مورد گزارش را مصطفی صدیقی تهیه کرده است.
کم از کم 20 تانک اردوی ترکیه سوار بر موترهای غولپیکر نظامی از راه ولایت کلیس به شمال سوریه رسیدند که به اساس گزارش رسانه‌های ترکیه با جنگجویان گروه دولت اسلامی بجنگند. با این اقدام جبهه تازه‌ای در شمال سوریه گشوده شده. با گزارش خبرگزاری‌های آنادولو و دوگان ترکیه، این تانک ها روز گذشته وارد قریه رأی سوریه شدند. خبرگزاری دولتی آنادولو گفته که هدف از این اقدام فراهم آوری حمایت نظامی و جنگجویان مخالف رژیم سوریه است. ترکیه در 24 ماه آگست عملیات را یکجا با واحدهای نظامی اردوی سوریه آزاد به هدف پاکسازی قریه جرابلس از وجود جنگجویان داعش آغاز کرد. اکنون عملیات جدید 5 کیلومتر از جرابلس فاصله دارد. ملیشه‌های سوریه تحت حمایت ترکیه گفتند که 3 قریه دیگر در شمال جرابلس را نیز از وجود جنگجویان داعش پاکسازی کردند. مقام‌های ترکیه گفتند که از ماه جنوری به این سو چندین هاون از داخل سوریه به ولایت کلیس ترکیه خورده که کم از کم 21 قربانی گرفته است. ترکیه در سوریه تنها با جنگجویان گروه دولت اسلامی نمی جنگد، بلکه با ملیشه‌های کردی موسوم به کندک‌های محافظت مردمی برخوردار از حمایت آمریکا هم جنگ می‌کند. ترکیه این ملیشه‌ها را بخش از حزب کارگران کردستان می‌خواند، حزبی که یک گروه تروریستی پنداشته می‌شود. اما ایالات متحده این ملیشه‌های کردی را بخش عمده‌ای از ائتلاف ضد داعش می‌خواند و کمک‌های گسترده‌ای را در اختیارشان می‌گذارد، به شمول حمایت هوایی. در داخل ترکیه هم نیروهای این کشور در بخش‌های شرق و جنوب شرق علیه ملیشه‌های کردی می‌جنگند. در 2 عملیات جداگانه در برابر جنگجویان وابسته به حزب کارگران کردستان در ولایت جنوب شرقی حکاری و ولایت شرقی ایوان 11 سرباز ترکی کشته و 28 تن دیگرشان زخمی شدند. آتش بس میان ترکیه و PKK در تابستان گذشته در هم شکست و از آن زمان بیش از 600 نفر از پرسنل امنیتی ترکیه و هزاران جنگجوی حزب کارگران کردستان کشته شدند.
رنگ‌های
زندگی.
در آغاز خودم معرفی کنین.
احمد بابا طالق هستم.
مصروف چی کار هستی؟
مصروف گلدوزی هستم.
روزانه چند یخن گلدوزی میکنی؟
روزانه 2 دانه سینپور میریزم.
چند نوع گلدوزی یاد داری؟ مثلا شیپای مختلف از در گلدوزی؟
شیپای سینپور خاص یک کنیم 100 دانه 200 دانه هم دور پتی را یاد داریم.
نامایش باز چی هست؟ به کدام نما یاد میشه؟
نامایش از قنداری دوزی هست بیادر اینجا نمونه شد داریم خود کدلاکش هست با اونجا نام نداره خود مثلا کدلاک هست بیادر از روی از کدلاک خوش میکنم
این کدلاک بیش از 500 تا 1000 عکس در این مثلا علوم عکس جور کردینی؟
بله
ها. اینه ما قدر یخن دوختی خودت که عکس شگرفتی؟
بله ها یار خودم ما دوختیم و عکس شگرفتیم باز در علوم ماندیم. قیمت ها مختلف از اگه هست از سینپور هست 12 هست 14 هست 13 هست 15 هست 4 کنج هست 7 هست.
حالا همی کالای خامک دوزی یا گلدوزی کمپیوتری برامده چقدر بازار شما را کم رنگ ساخته؟
حالا بازار ما را 30% کم ساخت دیگه از رسوس ساختش دیگه.
خب او چطور از نظر تو خوب است یا ای که دیگه شما میدوزین خردش ماشین است؟
آه خردش ماشین است دیگه. خب بازم اون تکایش از رسای نیست دیگه. ما کس تکای فرمایشیش خودش اون میخنه و تکای قراردادی را جور میکنه. خوب است دیگه از ما کردن و تو از ما خوبش از بود.
چند سال شاگردی کردی که گلدوزی یاد گرفتی؟
چند سال فقط یک دو سال کار کردم.
خب اعتراض شده که کل کتا یا دستتا ماشین خیاطی گرفته باشه
ولی آه زیر سوزن دست ما را گرفته آه یک جا دفعه دست ما را سوزن گرفته.
خب چطور است کار گلدوزی به نظرت خوب است نیست خسته کن نیست؟
نه نخیر نه خسته کن نیست خوب است دیگه نه دیگه مصرفات ندارین دیگه میاز دیگه چی کار کنیم که گلدوزی اگه نکنیم خوب است برای ما دیگه.
روزانه چند ساعت کار میکنیم؟
روزانه از 7 بجه صبح شروع میکنیم تا 4 بجه 5 بجه کار میکنیم.
خب موفق باشی تشکر.
تشکر از شما خدا حافظ روز خوش.
سپاس از همراهی هر یک شما. هم در این مجله خبری با من جاوید نعیمی و همکارانم فراموش نکنید که از ساعت 8:30 تا 9:30 برنامه میکروفون شما به صورت زنده و مستقیم نشر خواهد شد و کمک های با افغانستان را در این برنامه با شما به بحث خواهیم گرفت. حالا 8 صبح به وقت افغانستان شد و در نیم